شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید بپردازیم به رویدادهای مهر ماه و پس از اون دنبال کنیم بحث.
بله، رویدادهای مهر ماه رو من قبلا یک اشاره‌ای کرده بودم به عنوان‌های این رویدادها. امروز هم صحبتمو با اشاره به این رویدادها شروع می کنم.
بله.
5 مهر سال 1357 در بحبوحه سال پرتلاطم انقلاب 57، ما شاهد اعتصاب 2000 نفر از کارگران و کارمندان پالایشگاه نفت جزیره خارک هستیم. 7 مهر سال 1300 شمسی، یعنی دقیقاً 86 سال قبل، ما در این روز 7 مهر قتل حیدر عموغلی یا قتل اسرارآمیز حیدر عموغلی رو داریم.
بله.
در همان روز 7 مهر سال 1320 تأسیس حزب توده ایران هست. عرض شود حضورتون در 19 مهر ماه سال 1334، در واقع نزدیک به یک سال بعد از، در واقع یک سال و چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد، ما داریم اعلام پیوستن ایران به پیمان نظامی بغداد که بعدها معروف شد به سنتو از طرف دولت حسین علا.
بله.
اینم در واقع تاریخ مهمیه، به خاطر اینکه امروز بعد از 50 و چند سال که از این واقعه میگذره، ما متوجه میشیم که یکی دیگر از علل کودتای 28 مرداد در ایران این بود که آمریکا علاقه داشت که ایران همراه ترکیه، عراق و پاکستان اون زمان به یک پیمان نظامی تحت قیمومیت آمریکا، تحت سیطره آمریکا به اسم پیمان نظامی بغداد در بیاد و با وجود دولت ملی مصدق این امکان وجود نداشت. امروز مورخین معتقدن که یکی از شاید علل درجه دوم کودتای 28 مرداد همین بود که ایران میبایستی به پیمان نظامی بغداد بپیونده و با وجود یک دولت ملی این امکان وجود نداشت.
بله.
27 مهر سال 1306 شمسی یا خورشیدی، قتل مدرس یکی از مبارزین بزرگ اون زمان ایران توسط مأمورین رژیم رضاشاه، یعنی در واقع یک سال و نیم بعد از اینکه رضا خان به پادشاهی ایران میرسه، مدرس که یکی از مبارزین بزرگ اون زمان بود و علیه پادشاهی رضا خان مبارزه کرده بود در مجلس، ایشون به قتل میرسه. 27 مهر سال 1328، این هم روز بسیار بزرگ تاریخیه که در واقع ثبت شده که در این روز اولین هسته جبهه ملی ایران در خانه شخص خود دکتر محمد مصدق به دنبال تحصن ملیون به رهبری مصدق علیه کودتای علیه حکومت نظامی و خواستاری انتخابات آزاد، این تحصن اعتراض نزدیک به 5 روز طول میکشه، از 22 مهر شروع میشه تا 27 مهر ماه و با پیروزی نسبی هم روبرو میشه. در واقع حکومت نظامی رو دربار و مقامات عالی رتبه ارتش اون زمان عقب نشینی میکنن، به حکومت نظامی رو برمیدارن و در ایران نسبتا یک آزادی های نسبی به وجود میاد برای انتخابات مجلس 16. از شاید سورتون 27 مهر سال 1334، باز تقریبا 2 سال بعد از کودتای 28 مرداد، ما شاهد تیرباران گروه اول افسران آزادی خواه سازمان نظامی حزب توده هستیم و بین این افسران ما شاهد اعدام مرتضی کیوان، شاعر معروف اون دوره، یک شاعر جوانی بود، در این روز یعنی 27 مهر سال 1334 ایشون هم همراه اون افسران، گروه اول افسران اعدام میشه. در 3 مهر، آخرین روز ماه مهر در سال 1331، یعنی زمانی که دولت ملی مصدق سر کار بوده و بعد از جریانات 30 تیر سال 1331 که در خاورمیانه ما شاهد قطع روابط سیاسی ایران با انگلستان هستیم که این خودش یک مقدمه میشه بعدها برای کودتای 28 مرداد در ایران. اینها بخشی از رویدادهای مهم در تاریخ معاصر ایران بود در ماه مهر. از شرط که مطلبی که علاقه داشتم صحبتی داشته باشیم راجع به این مطلب، در واقع فوت سرهنگ بزرگ مهر،
جلیل بزرگ مهره
که علاقه داشتن که چون ایشون هم در داخل ارتش ایران نقش بسیار بسیار مهمی بازی کردن و هم خارج از ارتش در زندگی شخصیش کتاب‌های بسیار بسیار جالب تاریخی رو راجع به حکومت ملی مصدق و شخصیت مصدق، جهانبینی مصدق، نظرگاه های مصدق راجع به مسائل بین‌المللی، مسائل داخلی نوشته و در خارج از ایران و در داخل ایران چندین بار این کتاب ها البته به صورت محدودی چاپ شدن و امروز بخش عمده از این کتاب ها در دسترس عموم هستن. اشاره بکنم،
خواهش میکنم، بفرمایید.
علت این که افراد بزرگی یا بزرگواری مثل جلیل بزرگ مهر مثلا واقعا شایسته این هستن که از اینها ما یادی بکنیم، نقشی بوده که اینها در زمان دولت ملی مصدق که افسران بسیار بسیار جوانی بودند در داخل ارتش ایران، اون نقشی رو که بازی کردن با اینکه از نظر کمی خیلی خیلی ضعیف بودن ولی دارای کیفیت بسیار بسیار بالایی داشتن، راضی بهشون صحبت بکنیم. در زمان مصدق، در زمان حکومت 27 ماهه دولت مصدق و حتی چندین سال قبل از اینکه دکتر مصدق به نخست وزیری برسه، ارتش ایران به طور کلی در واقع رده های مختلف ارتش ایران به اضافه نیروهای شهربانی، یعنی در واقع افسران ایران، به چهار گروه تقسیم می شدن. یک گروه که اکثریت در اول داشتن در همون سالها، منظورم سالهای 1325 1326 1327، یعنی بوه و زمانی است که ما در آستانه ملی شدن صنعت نفت ایران هستیم، در این زمان این جناح از افسرانی که من حالا به اونا اشاره خواهم کرد، اینا در اکثریت بودن. رهبری این افسرانو سرلشکر حسن ارفع به عهده داشت. اینها عموما افسرانی بودن که طرفدار انگلستان بودن و معتقد بودن که انگلستان باید اون قدرتی رو که سالها سال در ایران داشته، اینو بعد از جنگ جهانی دوم و حتی دورانی که مردم ایران می‌رفتن به سوی ملی کردن صنعت نفت، این نقش و مقام رو در ایران داشته باشه، یعنی دولت انگلستان.
بله.
که ارفع، حسن ارفع، که یک در واقع ارتشی بسیار بسیار عالی رتبه‌ای بوده و از در واقع از خاندان بسیار بسیار ثروتمندی می اومده و صاحب تحصیل هم بوده، به چندین زبان هم آشنایی داشته، ولی مطلقا شدیداً طرفدار منافع انگلستان در خاورمیانه و در ایران بود. در نتیجه بخش بزرگی از افسران ایران با این جناح بودن، یعنی جناحی که به طور عمده حسن ارفع، سرلشکر حسن ارفع نمایندگی میکرد. بعد از اینها ما یک جناحی هم در ارتش داشتیم که اینا هم طرفدار آمریکا بودن. آمریکا رو به عنوان یک نیروی جدید جهانی که نو بود و در صحنه بین‌المللی مخصوصا در خاورمیانه ظهور تازه پیدا کرده بود، حضور تازه پیدا کرده بود، این هم طرفداران آمریکا بودن که در اول ضعیف بودن از نظر کمی و کیفی، ولی بعدها به تدریج قوی شدن و در 28 مرداد هم با کودتای 28 مرداد در واقع در قدرتی خودشون رو نشون دادن و عمدتا بعد از اون هم در ارتش ایران جانشین انگلستان هم شدن. یعنی بعد از 28 مرداد نیروهای انگلیسی در ایران ضعیف شدن و اون نهادهایی رو که در ایران در دست گرفته بودن، اون نهادها را یکی بعد از دیگری از دست دادن و بعد از 28 مرداد هم اکثر اون نهادها، من جمله مجلس شورای ملی ایران، ارتش ایران، بخش بزرگی حتی از دانشگاهیان و مطبوعات ایران به دست آمریکایی ها افتاد. یعنی
بله.
نفوذ آمریکا در این نهادها بیشتر شد. رهبر عمده این جناح هم سرلشکر ابوالفضل زاهدی بود که بعد از کودتای 28 مرداد بلافاصله نقش بزرگی که در کودتای 28 مرداد بازی کرد به نخست وزیری ایران رسید. یعنی شد اینا دو تا جناح بزرگی بودن در ارتش که یکی اول ضعیف بود طرفداران آمریکا، یکی هم خیلی قوی بود طرفداران انگلیس. اینا جابجا شدن. با 28 مرداد انگلستان ضعیف شد، آمریکا قوی شد و تسلط پیدا کرد. یک جناح دیگری هم در داخل ارتش وجود داشتن که اینها را میگفتن افسران طرفدار حزب توده یا افسران سازمان افسران حزب توده ایران، که اینا عمدتاً اگر خودشون هم نه ولی به خاطر رابطه بسیار بسیار تشکیلاتی نزدیکی که با حزب توده داشتن، اینها عمدتاً تحت تأثیر حزب توده به طرفداری از اتحاد جماهیر شوروی معروف بودن.
بله.
جناح چهارم که خیلی خیلی از نظر کمی ضعیف بودن، از نظر تعداد افسران خیلی خیلی ضعیف بودن، سازمان افسران ناسیونالیست بود که این یک سازمان مخفی بود.
بله.
مثل سازمان نظامی حزب توده، این سازمان هم مخفی بود و سالها سال ما از وجود این سازمان اطلاع نداشتیم. جلیل بزرگمهر که اشاره خواهم کرد و به چندین افسر بزرگ اون زمان که آدم های شاخصی بودن، عضو این سازمان بودن و سازمان افسران ناسیونالیست به طور مخفی در نیمه دوم سال 1330 پس از آغاز زمامداری مصدق و خلعیت از کمپانی نفت ایران انگلیس توسط عده‌ای از افسران ملی‌گرا و ناسیونالیست تشکیل گردید. این افسران در رده‌های مختلف ارتش و شهربانی قرار داشتند. اینها از یک سو با جناح‌های افسران طرفداران دربار و غرب به رهبری افسرانی چون سرلشکر حسن عرفا و سرلشکر ابوالفضل زاهدی در تضاد بودند و از سوی دیگر حاضر به همکاری با سازمان نظامی حزب توده ایران هم نبودن، ولی از نظر کمی خیلی خیلی ضعیف بودن، منتها از نظر کیفی در واقع مقام بسیار مهمی رو در تاریخ ایران بازی کردن.
بله.
پیروزی دولت مصدق در پیشبرد خلعیت و متعاقب آن تهدید نظامی انگلستان و الزام ناوگان زنگی به آبهای ایران در خلیج فارس در سال 1331 نیمه دوم همون سال، یعنی سال 1331، این افسران ناسیونالیست نقش بزرگی رو بازی کردند و دور چهار اصل یا هدف اصلی تشکل پیدا کردند، متشکل شدند. که من این چهار هدف رو که خیلی خیلی احتمال داره که جلیل در واقع تنظیم، جلیل بزرگمهر در تنظیم این چهار هدف اصلی نقش داشته، اینا را به اصطلاح تکرار میکنم. این چهار هدف اصلی عبارت بودند: یک، ایجاد حکومت دموکراسی بر اساس قانون اساسی.
بله.
عمدتاً همون تقریبا همون شعار شاه باید سلطنت بکند نه حکومت. دومی، فدایی اداره و فرماندهی نیروهای نظامی کشور مثل ارتش، ژاندارمری و شهربانی از شاه و واگذاری آن نهادها، یعنی آن نهادهای نیروهای نظامی به دولت ملی، که این خودش یک فصلیه از مبارزات مردم ایران که منجر میشه به جریانات بزرگ قیام ملی سی تیر سال 1331.
بله.
هدف سوم، مبارزه با فساد و وابستگی در ارکان نیروهای نظامی ایران. همون چیزی که شرح دادم، این افسران کاملا اعتقاد داشتن و این روز از نظر تاریخی اعتقاد اونها به یقین تبدیل شده که بخش بزرگی از افسران عالی رتبه اون زمان ارتش ایران یا به آمریکا تعلق داشته یا به انگلستان و اینها در فساد هم، در فساد اداری و فساد نظامی ایران نقش بزرگی بازی میکردن. در نتیجه این افسران ناسیونالیست هدف سوم مبارزه با فساد و وابستگی در ارکان نیروهای نظامی ایران گذاشته بودند که بعد از جریانات سی تیر این هدف به یک هدف اصلی بزرگ تبدیل شد و مسلماً باعث شد که یک عده از اون افسران عالی رتبه که هم با خارجیان در ارتباط بودند و هم در فساد نظامی کشور نقش داشتن، اینا وقتی که از ارتش پاکسازی شدن، عرض شود حضورتون که اینها رفتن با ملاکین بزرگ و با دربار و با سیاسیون درون جبهه ملی ایران مثل مظفر بقایی، ابوالقاسم کاشانی، اینها وحدت کردن و شرایط را برای کودتای 28 مرداد به وجود آوردن. هدف چهارم دقیقا حمایت و حفاظت از دولت ملی مصدق بود. البته این چهار اصل مهم و هدف اصلی رو این افسران بعد از کودتا، بعد از سی تیر در واقع هم تشکل خودشون رو به وجود آوردن و هم این چهار هدف اصلی رو در اساسنامه خودشون که مخفی بوده گنجوندن که حمایت و حفاظت از دولت ملی مصدق یکی از اهداف این سازمان بود. که بالاخره جریانات 28 مرداد میاد، این افسران نقش بزرگی بازی میکنن در حفاظت از خانه دکتر محمد مصدق. من میتونم مثال بزنم، دو افسر بسیار بسیار مهمی که در رده بالا یا در هیرارشی بالای این سازمان قرار داشتن، یکی سطحی تقیی ریاهی بود و دومی هم در واقع افشارتوس بود، محمود افشارتوس، که اینها خب محمود افشارتوس قبل از 28 مرداد کشته میشه، تقیی ریاهی هم همراه مصدق دستگیر میشه در جریان 28 مرداد و بعدا مثل خود مصدق مورد محاکمه قرار میگیره. دلیل بزرگ مهر خودش نقش بزرگی رو بازی میکنه زمانی که دکتر محمد مصدق رو میخوان محاکمه بکنن در دادگاه نظامی. ایشون اون وقت چون افسر ارتش بوده، هنوز بازنشست نشده بود، این وکالت مصدق رو در دست میگیره. چون در دادگاه نظامی وکیل مدافع باید خودش نظامی باشه، در نتیجه ایشون یکی از وکلای بسیار جوان اون زمان در حمایت از در واقع موکلش بود. دکتر مصدق در واقع وکیل یکی از وکلای مهمش در داخل دادگاه نظامی همین زرین بزرگ مهر بود. بعد از اینکه مصدق محاکمه میشه، به 3 سال حبس محکوم میشه، زلیل بزرگ مهر که دیگه از ارتش میاد بیرون، همیشه این تماس رو با دکتر محمد مصدق نگه میداره و دو بار در داخل زندان به ملاقاتش میده و در جریان این دو ملاقات هاست که اساس کتاب معروف دکتر محمد مصدق به اسم خاطرات و تعلمات که در واقع جلیل بزرگ مهر کمک میکنه در نوشتن این و در ویراستاریش که بعدها چندین بار مخصوصا در خارج از ایران این کتاب چاپ میشه و خود جلیل بزرگ مهر ادامه میده، هم در زمان خود رژیم پهلوی ها، سلطنت پهلوی دوم، ایشون با اینکه بازنشسته بود و در خانه بود و در ارتش نبود، ولی به نوشتن کتاب هایی راجع به دوران ملی شدن صنعت نفت، مخصوصا در رابطه با دولت ملی مصدق و ملی شدن صنعت نفت می نویسه و بعد از انقلاب 57 هم سالها سال به نوشتن کتاب های بسیار بسیار تاریخی مهمی در رابطه با دوران ملی شدن صنعت نفت و دوران حکومت دولت مصدق می نویسه و به نظر من برای دانشجویان تاریخ کتاب هایی که جلیل بزرگ مهر نوشته، البته افرادی دیگری هم مثل غلامرضا نجاتی، چون هم کتاب معتبری راجع به تاریخ 25 ساله ایران نوشته، تاریخ 25 ساله سیاسی ایران از کودتای 28 مرداد تا سال 1357، انقلاب 1357 نوشته، که اون هم خیلی کتاب معتبریه. ولی همین کتاب وقتی که شما مراجعه میکنید به غلامرضا نجاتی، میبینید که اکثر مطالبی رو که راجع به دوران مصدق در اون کتاب پیدا میکنید از کتابهای جلیل بزرگ مهره.
بله.
و یادش بخیر، یعنی انسان بسیار بزرگواری بوده که مخصوصا چون در داخل ارتش بوده و ارتشیان عموما تحت حاکمیت در واقع ایدولوژی ضد خلقی شاه بودن، اینی که وجود اینها خیلی خیلی مهم بوده اون زمان در تاریخ بررسی تاریخ ارتش ایران. چون اگر ایشون مثلا استاد دانشگاه بود، ما میدونیم که در دانشگاه های ایران از زمانی که دانشگاه به وجود اومد تا حالا عمدتا اکثر پروفسورها و استادان دانشگاه های ایران انسان های ملیگرا، دموکرات، چپ، مارکسیست بودن، ولی در داخل ارتش برعکس بود.
بله.
اکثر ارتشی ها در واقع تحت تأثیر ایدولوژی حاکم اون زمان، ایدولوژی ضد خلقی شاه، عموما تمایلات نسبت به نیروهای خارجی داشتن، به آمریکا و انگلستان، و در فساد هم نقش بزرگی بازی می‌کرد.
بله بله.
این که افرادی مثل تقی ریاحی یا زلیل بزرگمهر و غلام رضا نجاتی و چند نفر دیگه، یعنی اینا فقط دو سه نفر، پنج شش نفر نبود.
بله بله.
وقتی که شما میشید و پیشینه سیاسی این افراد رو مورد بررسی قرار میدید، اقلا 25 افسر بسیار بزرگواری که حتما بخش بزرگی از سربازان، افسران پایین رتبه هم طرفدار اینها بودن، اون زمان به جود داشتن فعالیت کردن و از خودشون در تاریخ ایران یک نقش بسیار بسیار مهمی را به جا گذاشتن. گفتم از اسمی از ایشون ببریم و باز اشاره میکنم که یعنی این انسانهای بزرگوار اونقدر ارزش پیدا کردن که امروز میبینیم که جوانان برمیگردن نه تنها به آدمهایی که در تاریخ سیاسی ایران خدماتی کردن، اون آدمها را میارن و روشون مطالعه میکنن، پیشینه سیاسیشون رو میرن پژوهش میکنن. در مورد جلیل بزرگمهر هم همین کار رو من فکر میکنم که در آینده نزدیک جوانان
خواهند
کرد.
درود بر شما باد که یاد انسانهای بزرگ رو همواره و همواره میکنید و نامشان را میبرید. بعد جناب پارسا بناب، به پایان این بحث زنده یاد سرهنگ جلیل بزرگمهر، نامه های بسیاری از دکتر مصدق و ایشون نوشته شده. من به چند خطی از دو نامه آخرین که دکتر مصدق و آقای جلیل بزرگمهر نوشتن اشاره میکنم. در یکی از نامه ها می نویسم که شما وکیل تسخیری بودید، تسخیر نشدید و از اجرای اوامر مافوق سر باز زدید، سخنی برخلاف وجدان نگفتید و هر گونه مدارکی هم که مورد احتیاج این جانب بود از نظر انجام وظیفه برایم تهیه نمودید که نمیدانم چگونه تشکر کنم، و این انجام وظیفه سبب شد که بعد از ختم محاکمه شما را از کار اخراج کنند و یک عمر صحت عمل و درست کاری شما را ندیده بگیرند. به عقیده این جانب شما چیزی گم نکردید و چنانچه نام نیک خود را با ثروتی که بعضی از راه خیانت به مملکت به دست آورده اند مقایسه کنید، معلوم خواهد شد کدام یک گواراتر و وزینتر است. بیش از این عرضی ندارم و توفیق جنابالی را در خدمت به وطن عزیز از خدا خواهانم. دکتر محمد مصدق. و در نامه دیگری هم که به نظر میرسه جزو آخرین نامه های دکتر مصدق به این عزیز باشد، می نویسم بدین وسیله به دوست عزیزم جناب آقای جلیل بزرگمهر از راه دور درود می فرستم و از رفتار جوانمردانه‌ای که در تمام مدت وکالت من در دادگاه نظامی و در لشکر دوی زرهی نسبت من مرعا داشتند تشکر صمیمانه خود را تقدیم می نمایم. و از روی حقیقت همین چند ماهی که محاکمه این جانب در دادگاه نظامی جریان داشت، و از دیدار ایشان لذت می بردم، تصور نمی شد که در حبس و در زندان به سر می برم. ولی بعد که این محاکمه دستوری به آخر رسید، از دیدار ایشان محروم شدم، ایامی را بسیار ناگوار به سر بردم و اکنون که قریب 12 سال از حبس من می گذرد، نمی توانم از قلعه احمد آباد خارج شوم و یا غیر از فرزندانم با کسی حق ملاقات ندارم. نظر به اینکه عمر من دیگر وفا نخواهد کرد که به دیدار ایشان برسم، بدین وسیله تشکرات قلبی خود را از رفتار جوان مردانه‌ای که نسبت به این هموطن خود داشتند تقدیم می کنم. بقا و سلامت ایشان و خاندان محترمشان را از خدا خواهانم. دکتر محمد مصدق.
کاملا. من اخیرا همین دو روز گذشته در یک جلسه برای عده بسیار کوچیکی از هموطنان صحبت میکردم.
بله.
و این مسئله رو مطرح کردم، گفتم ببینید دکتر مصدق 45 سال قبل این نامه رو نوشته.
بله.
یعنی در این نامه اون چیزی رو که نوشته، مخصوصا به نامه اول شما مراجعه بکنید که میگه شما آدم میهن پرست و وطن پرستی هستید.
بله.
بعد از 45 سال بعد از مرگ مصدق، در واقع
42 سال،
در واقع بعد از 42 سال بعد از مرگ مصدق.
بله.
ایشون فوت میکنه. یعنی 42 سال ایشون بعد از مرگ مصدق زنده میمونه.
بله.
ولی دقیقا مثل اون نامه میمونه، یعنی ایشون اصلا عوض نمیشه، همون وفاداری خودشو به آرمانهای مردم و به علاقه و محبتش به مصدق میمونه. این خیلی جالبه، چون اگر دکتر مصدق این نامه رو نوشته بود ولی بزرگ مصر بعدا عوض شده بود، 2 سال بعد 3 سال بعد رفته بود با رژیم شاه همکاری کرده بود یا با ساواک همکاری کرده بود که بعضی ها کردن.
بله، خیلی سیاره.
ولی دکتر مصدق به این نامه رو اون زمان نوشته و امروز بعد از 32 سال بعد از مرگ دکتر مصدق
کاملا
ایشون که فوت میکنه، یعنی 32 سال ایشون بعد از مصدق زنده بوده و همون راهو میپیمایه. و مخصوصا که کتاب های اخیرش و اینا دقیقا نشون میده که زلیل بزرگمهر یک افسر بسیار بسیار ظالم بوده در تاریخ نیروهای نظامی ایران.
درود به شما. کاملا. باز هم با یاد تمام عزیزان بزرگوار و شریف و باز هم روانشان شاد و یادشان گرامی باد.